صبحانه با خبر.
از هر کجا که میشنوید من، صبح شما به آرامی. هفتم بهمن ماه، هفته صبح ایران، از رادیو فردا در پراگ سرد با 16 درجه زیر صفر با یک صبحانه با خبر گرم ما همراه شما. من مهرداد قاسم فر در یک ساعت و نیم پیش رو در این صبح روز شنبه شما رو همراهی میکنم با ویژه برنامه صبحگاهی رادیو فردا که هر روز همین ساعت روی موج گیرنده های رادیویی و ماهواره‌ای هم صدا و هم تصویر ما در کنار شما ایرانیان و دیگر فارسی زبانان در اقصی نقاط دنیا است. در این برنامه خبر خواهیم داشت و تفسیر خبر و گزارش و گفتگوی اقتصادی و مرور نشریات تهران و ورزش و خبرهای فرهنگی و البته مطالب متنوع دیگر. اما پیش از هر چیز اجازه بدید نگاهی کنیم به آسمان امروز شنبه ایران. تهران همچون دیروز حد اکثر 14 درجه بالای صفر و آفتابی است. اصفهان 13 درجه بالای صفر، ابری و نیمه بارانی است. سرندج با 7 درجه نیمه ابری است. اهواز با دمایی 20 درجه ابری و بارانی است. مشهد با 16 درجه نیمه ابری و تبریز با 9 درجه بالای صفر شنبه نسبتاً آفتابی رو پیش رو داره. شیراز در دمای 17 درجه، هوای مطلوب و چابهار با 21 درجه به همراه زاهدان و بندرعباس گرم و آفتابی است. و ما بازگردیم به استودیو خبر رادیو فردا در پراگ، جایی که همکارم فهیمه خضر حیدری در کنار من نشسته تا ما و شما را از آخرین خبرهای ایران و جهان مطلع کنه. صبح بخیر فهیمه.
صبح بخیر مرداد و سلام و صبح بخیر به شما همراهان و شنوندگان و بینندگان این برنامه.
خب خبرها رو چه داریم؟ مهمترین خبرهای ایران و جهان چه بودند؟
در جهان خبرهای مربوط به مصر به حال خبرهای خیلی مهمی است که در این باره خواهیم گفت برای شنوندگان و همراهان این برنامه، و در ایران هم اگر موافق باشی با مسئله بودجه عمرانی ایران میتونیم شروع بکنیم.
بشنویم مشروع خبرها رو.
جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی میگوید بودجه عمرانی در سال آینده به 10,000 میلیارد تومان کاهش می‌یابد. این نماینده مجلس به خبرگزاری ایلنا گفته است دولت ایران در سال جاری نیز فقط 1/3 بودجه عمرانی پیش بینی شده را پرداخت کرده است. به گفته جعفر قادری دولت ایران همچنین از کل 144,000 میلیارد تومان درآمد پیش بینی شده برای سال جاری فقط 90,000 میلیارد تومان درآمد کسب کرده است. جعفر قادری گفته است در سال آینده درآمدهای نفتی کاهش خواهد یافت و درآمدهای مالیاتی نیز کمتر از حد انتظار است و به همین دلیل بودجه عمرانی کشور کاهش می‌یابد. سرتی پاسدار مسعود جزایری معاون ستاد کل نیروهای مسلح ایران می‌گوید در این ستاد قرارگاه ویژه جنگ نرم تشکیل شده است. به گزارش خبرگزاری فارس آقای جزایری معاون بسیج و تبلیغات دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران گفته است قرارگاه جنگ نرم به دستور آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران تشکیل شده. این گزارش می‌افزاید قرارگاه جنگ نرم به نیروهای مسلح اختصاص ندارد و در سطح کل کشور فعالیت خواهد کرد. دیوان محاسبات ایران میگوید صدور حکم انفصال از خدمت محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قانونی است. به گزارش ایلنا دیوان محاسبات در جوابیه‌ای به روزنامه دولتی ایران گفته است حکم صادره علیه رئیس بانک مرکزی پس از بررسی ابهام‌های قانونی در عملکرد پولی و مالی این بانک صادر شده و قانونی است. به این گزارش افسوده شده که محمود بهمنی 1 ماه برای پاسخ به دیوان محاسبات مهلت خواسته بود اما دیوان محاسبات پاسخهای بانک مرکزی را قانع کننده نیافته است. حکم انفصال از خدمت محمود بهمنی نهایی و به معنای برکناری او از ریاست بانک مرکزی نیست. اما در مصر سربازان ارتش این کشور جمعه شب و پس از کشته شدن 6 تظاهرکننده و 1 پلیس در شهر سوئز به منظور برقراری نظم در خیابان‌های این شهر مستقر شدند. به گزارش رویترز، در اعتراضاتی که روز جمعه در شهرهای مختلف مصر از جمله قاهره پایتخت برگزار شد، 456 نفر مجروح شدند. تظاهرکنندگان دولت محمد مرسی رئیس جمهوری این کشور را به خیانت در انقلاب 2 سال قبل که منجر به سرنگونی حکومت حسنی مبارک شد متهم می‌کنند. آقای مرسی ضمن تهدید به محاکمه مجرمان در دادگاه از مردم مصر خواسته است با پیگیری مسالمت آمیز خواسته‌های خود به اصول انقلاب مصر پایبند بمانند. و اجلاس بین‌المللی جمع‌آوری کمک مالی و غذایی برای بیش از 2.5 میلیون مردم جنگ زده و گرسنه سوریه روز چهارشنبه در کویت برگزار می‌شود. به گزارش رویترز، آمریکا روز جمعه 10 میلیون دلار اضافی برای تأمین آرد نانوایی‌های منطقه حلب سوریه اختصاص داد، اما آژانس یو اس اید میگوید این کمک‌ها برای مردمی که گرسنه هستند کافی نیست. سازمان ملل میگوید 2.5 میلیون آواره و جنگ زده در سوریه گرسنه هستند، اما سازمان برنامه جهانی غذا هر ماه فقط قادر به تغذیه 1.5 میلیون نفر از آنهاست. سازمان‌های بشردوستانه و کمک رسان امیدوار هستند در نشست کویت 1.5 میلیون دلار برای مردم سوریه کمک جمع کنند. مهرداد،
سپاسگزارم فهیمه خسرویدری و مشروع خبرها را از او میشنیدید. اما در دقایق پیش رو 23-24 دقیقه داریم از نیم ساعت اول برنامه صبحانه با خبر. چه خواهید شنید؟ نگاهی میکنیم به چشمانداز انتخابات آینده ایران که به تدریج در حال پررنگ‌تر شدنه. تأملی بر سخنان هنری کیسینجر خواهیم داشت که از برنامه هسته‌ای ایران در داووس گفته. ایران در رده‌بندی توسعه اقتصادی در جهان در ته جدول قرار گرفت. گفتگویی در این باره خواهیم داشت. صفحات نخست روزنامه‌های تهران رو مروری میکنیم و اخبار ورزشی رو با تمرکز بر داربی تهران دنبال خواهیم کرد. خب، اخبار انتخابات در ایران کم کم و به تدریج در حال داغ شدنه. انتخاباتی که قراره در 24 خرداد سال آینده برگزار بشه. برای اطلاع از آخرین خبرهای انتخاباتی با همکارم مراد ویسی در استودیوی خبر همراه میشیم. صبح بخیر مراد.
صبح شما و شنوندگان رادیو فردا بخیر.
تازه چه خبر از انتخابات و نامزدهای احتمالی؟
آخرین خبر این که روز پنجشنبه کنگره 11 حزب مردم سالاری برگزار شد و این حزب اعلام کرد که بعد از اینی که محمد خاتمی نامزد انتخابات نشده، مصطفی کواکبیان دبیرکل حزب مردم سالاری از طرف این حزب نامزد انتخابات خواهد شد. البته خود آقای کواکبیان گفته اگر محمد خاتمی کاندید بشه اون کنار خواهد کشید.
برخی سایت هم از نامزدی محمد علی نجفی وزیر پیشین آموزش عالی صحبت کردن. ماجرا
مصاحبه عباس عبدی بود از فعالان اصلاح طلب با روزنامه اعتماد که گفته بود به نظر من در شرایط کنونی محمد علی نجفی میتونه یک نامزد خوب برای اصلاح طلب باشه. البته میدونید آقای نجفی سال 84 هم تلاش شد تا به عنوان نامزد مشترک طرفداران هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی وارد انتخابات بشه که البته در موردش این توافق صورت نگرفت.
از حسن روحانی هم خبر میرسه که قرار
سخنران اصلی کنگره حزب مردم سالاری بوده. بعد از این کنگره ازش سوال کردن نامزد انتخابات خواهید شد، گفته هنوز تصمیم نگرفتن.
اصولگرایان چطور؟ اونا هم فعالیتاشون رو شروع کردن یا بحثی در این باره؟
بله، جریانات مختلف اصولگرا صحبت کردن، مخصوصا محسن رضایی. روز پنجشنبه یک همایشی رو در سالن کشتی هفته تیر در پارک شهر داشته. اونجا علارغمی که اعلام نامزدی نکرده ولی تماما این همایش رنگ و بوی تبلیغاتی داشته. یک ویژه نامه‌ای به اسم اقتصاد فدرالی از دیدگاه های محسن رضایی است منتشر شده. دولت فراگیر که شعار انتخاباتیش هست، تراکت های مختلفی اونجا بوده و سخنران ها همطوری صحبت کردن و مجری ها که کاملا رنگ و بوی ورود محسن رضایی به انتخابات رو داشته.
یک ائتلاف میشه گفت خودخوانده‌ای به نام تو علاوه یک هم داشتیم این وسط.
بله، غلامعلی حداد عادل، باقر قالیباف و ولایتی که یک رئیس ستاد انتخابات هم تعیین کرده بودن، حسین مظفر نماینده مجلس و وزیر قبلی آموزش پرورش، آقای مظفر گفته که هنوز نامزد نهاییمون مشخص نیست، برخلاف اینکه بعضیا گفتن ولایتی است. گفته یک مکانیزمی داریم برای اینکه کلیم که از این سه تا نامزد اصلی باشن و گفته اون مکانیزم رو به زودی اعلام میکنیم.
خطبه‌های نماز جمعه دیروز یا واکنش نسبت به مسئله انتخابات داشتن یا؟
خب معمولا چون در خطبه‌های نماز جمعه مسائل مشترکی در بین همه جمعه مطرح میشه، انتخابات یکی از سه موضوعی بوده که دیروز روش تاکید کردن. بعضی از همه جمعه دوباره حرف آقای خامنه‌ای تکرار کردن که کسانی که دنبال انتخابات آزادن دنبال فتنه هستن. ولی دو موضوع دیگه هم در نماز جمعه مطرح بوده، یکی دعوت مردم به راهپیمایی 22 بهمن و یکی هم به مناسبت هفته وحدت دعوت به وحدت بوده.
سپاسگزارم از مراد ویسی که ما رو در جریان آخرین خبرهای انتخابات در ایران قرار داد. و اما نگاهی خواهیم کرد بر صحبت‌های هنری کیسینجر که از برنامه هسته ایران در داووس صحبت کرده. اگر این گزارش آماده است بشنویم، اگر نه گزارش دیگه‌ای رو در ارتباط با کارشناس اقتصادیمون همراه بشیم.
وزیر خارجه پیشین آمریکا در اجلاس جهانی داووس هشدار داد که رسیدن برنامه هسته‌ای ایران به نقطه بحران نزدیک است و ضمن تأکید بر حل مسئله هسته‌ای ایران از طریق مذاکره، مداخله یک جانبه اسرائیل را آخرین راه حل از سر ناچاری دانست. هنری کیسینجر روز پنجشنبه 5 بهمن ماه در مجمع جهانی اقتصادی در شهر داووس سوئیس گسترش تسلیحات هسته‌ای در خاورمیانه را مهمترین موضوع منطقه دانست و گفت 15 سال است که اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل اعلام کردند که ایران هسته‌ای قابل پذیرش نیست، اما این لحظه در حال نزدیک شدن است. به نوشته هرالد تریبیون، وزیر خارجه دولت ریچارد نیکسون افزود که در چند سال آینده یا باید در مورد نحوه مواجهه با برنامه هسته‌ای ایران تصمیم گیری شود و یا در غیر این صورت باید منتظر عواقب عدم واکنش مقابل ایران بود. غرب معتقد است که برنامه هسته‌ای ایران دارای بعد نظامی است و خواستار شفافسازی ایران در این زمینه شده است، اما ایران در مقابل همواره بر صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای خود تأکید می‌کند. هنری کیسینجر در ادامه خواستار مذاکرات جدی هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های جهانی شده است. به گزارش شبکه خبری بی بی سی، این سیاستمدار 89 ساله برنده جایزه صلح نوبل گفت ایرانی‌ها باید بدانند که اگر از مذاکرات برای خریدن وقت به منظور تکمیل برنامه هسته‌ای خود استفاده کنند، موقعیت به شدت خطرناک خواهد شد. آقای کیسینجر گفت اگر ایران مانند یک کشور و نه یک انقلابی عمل کند، دلیلی وجود ندارد که آمریکا یا سایر اعضای شورای امنیت با آن درگیر شوند. وی افزود بر این اساس است که امید وی به یافتن راه حلی از طریق مذاکره در زمانی مشخص است. در سال 2012 سه دور گفتگوی بی نتیجه میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 برگزار شد که میزبان آخرین آنها مسکو بود. در حال حاضر نیز مذاکرات برای به توافق رسیدن بر سر زمان و محل مذاکرات هسته‌ای میان ایران و 5 به علاوه 1 در جریان است و در حالی که جمهوری اسلامی خواستار برگزاری مذاکرات در قاهره شده است، سخنگوی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید ایران تعیین زمان و مکان مذاکرات را هر بار با مطرح کردن پیش شرط های تازه به تأخیر می اندازد.
گزارش شاهین بشیری رو می شنیدید در ارتباط با صحبت های هنری کیسینجر در نشست داووس. فرصتی است تا بشنویم صدای شما شنوندگان رو.
درود بر شما. در رابطه با اعدامی که در ایران انجام شده در رابطه با اون زورگیرا، می‌خواستم بگم به نظر من کار خیلی صحیح کردن که در ایران هر کسی که بخواد خلافی بکنه، البته اونایی که 3000 میلیارد هم دزدیدن اونها هم استثنا نیستن، ولی دولت اگر شرف داشته باشه باید اونها هم بگیره دنباله‌گیری کنه، اونها هم اعدام بکنه. ولی هر کس که دزدی میکنه، هر کس که به زور به سلاح سرد یا به هر شکل دیگه متوسل میشه، به نظر من در ایران مناسب ترین کار اینه که اعدامش کنن. هر چی اراذل و باشه از ریشه باید بکنن. ریشه کنی هم اینه که آقا همه رو اعدام کنن از دم دیگه، اون موقع کسی نیستش که بخواد مزاحم نوامیس مردم بشه.
اگه واقعا زورگیری و دزدی حکمش قطع دست و اعدامه، پس این اجانبی که با زور یک کشور رو گرفتن و تمام درآمد اونو دارن چپاول میکنن، حکمشون چیه؟ به زندگی گذشته اینها قبل از انقلاب نگاه کنید چی داشتن و امروز چی دارن. اگه دزدی نیست اینا رو از کجا آوردن؟
خب فرصتی است من قبل از اینکه بریم و گزارش بعدی رو بشنویم. شماره تلفن ها رو اعلام بکنم، ضمن این که تاکید کنم که دیدگاه هایی که ما چه به صورت صدا پخش میشه و چه به صورت اس ام اس های شما قرائت میشه اینجا خونده میشه، اینها الزاما نظرات رادیو فردا نیست و دیدگاه شنوندگان ماست که رادیو فردا بر اساس در واقع وظیفش که در واقع انتشار همه دیدگاه ها و نظرهای خارج از توهینه این کار رو انجام میده. پیامگیر ما هست 2042211221112 و اسمس گیر ما دو شماره است 2042073595555 و 2079260115730. دیدگاهاتون رو برای ما بفرستید. در طول این برنامه اگر اسمسی به دست ما برسی یا پیامهای شما قطعا در طول یک ساعت و نیم پیش رو که کمتر از این یک ساعت و نیم از این برنامه باقی مونده خواهیم پخش خواهیم کرد یا خواهیم خوندون ها رو. در 43 نشست سالانه مجمع اقتصادی جهانی که در سوئیس جریان داره، یک دفتر معروف کارشناسی بین‌المللی به نام ارنست اند یانگ به روال هر سال شمار زیادی از کشورهای جهان از جمله ایران رو به لحاظ جایگاهشون در فرایند جهانی شدن اقتصاد مورد بررسی قرار داده. این موضوع گفتگوی اقتصادی من با کارشناس این برنامه فریدون خاوند هست. صبحتون بخیر.
صبح خیر آقای قاسم فر، سلام به شنوندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، این سازمان توی بررسی خودش چه ملاکایی رو مورد در واقع تکیه و تاکید قرار میده؟
بررسی ارنست اند یانگ درباره روند جهانی شدن از سال 1995 به این طرف منتشر میشه. طی 4 گذشته واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست لندن هم در این بررسی مشارکت داره. جهانی شدن به مفهوم عام کلمه یکی از پیامدهای افزایش الغاهای تنگاتنگ بین اقتصادهای ملی است. نوعی همگرایی اقتصادی است در سطح جهانی، چون که دوره 4 اختیاری به آخر رسیده، هیچ اقتصادی نیست که بتونه به صورت کاملا مستقل از سایر اقتصادها به زندگی خودش ادامه بده. دفتر کارشناسی بین‌المللی ارنست اند یانگ در انجام بررسی خودش 60 اقتصاد مهم دنیا رو انتخاب کرده، مهم از نظر تولید ناخالص داخلیشون که ایران هم یکی از اونهاست. برای اندازه‌گیری درجه ادغام اونها در فرایند جهانی شدن، مؤسسه مورد نظر 5 ملاک مشخص رو در نظر گرفته: درجه مشارکت کشورها در بازرگانی بین‌المللی، جابجایی سرمایه، مبادله تکنولوژی، جابجایی نیروی کار و ادغام فرهنگی اونها در دنیا، که البته همه این شاخص‌ها با تولید ناخالص داخلی اونها سنجیده میشه. بر این اساس 5 سرزمین یا کشوری که نسبت به فرایند جهانی شدن بازتر هستند عبارتند از هنگ کنگ، سنگاپور، ایرلند، بلژیک و سوئیس.
خب جایگاه ایران کجاست آقای خاوند تو این طبقه بندی؟
در بین 60 کشور مورد بررسی، ایران از نظر ادغام بودنش در فرایند جهانی شدن در ردیف آخر قرار داره، یعنی رده 60. و با توجه به معدل کلیش میبینیم که از این نظر حتی نسبت به اولین بررسی که در سال 1995 انجام گرفته، جایگاه ایران عقب‌تر رفته. در این فهرست ایران 19 پله بعد از عربستان سعودی، 18 پله بعد از مصر.
خب خیلی ساده معنای این چی است که ایران در تعیین جدول الان؟
این به این معناست که ایران در زمینه بازرگانی بین‌المللی، جذب سرمایه و دستیابی به تکنولوژی به حاشیه رانده شده و مبادلات دانشگاهی، علمی و فرهنگیش با دنیا به حداقل کاهش پیدا کرده.
سپاسگزارم از فریدون خاوند برای شرکت در این گفتگو.
من هم از شما تشکر میکنم آقای قاسم فر.
مرور روزنامه‌های صبح تهران را آغاز میکنیم با همکارم شهرام رفیع‌زاده. صبحت بخیر شهرام.
مهداد صبح بخیر.
شهرام، از بهار شروع بکنیم که با یک تیتر ویژه روی دکا اومده، آفرین. در واقع حرفی است که علی مطهری خطاب به عسکر اولادی گفته، به خاطر در واقع اون موضعی که درباره آقایون موسوی و کروبی گرفته بود.
بله، روزنامه بهار در حاشیه این تیتر نوشته که از قول علی مطهری تحریر نوشته که حیات سیاسی برخی بسته به یک موجود موهوم به نام سران فتنه دارد. عکس یک روزنامه بهار هم به گفتگو با عباس عبدی روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی اختصاص داره که ایشون گفته اصلاح طلبان برای بازسازی خودشون باید به موقعیت سال 75 برگردن. ماجرای 7000 امامزاده جدید هم گزارشی هست در صفحه یک روزنامه بهار به اون اشاره شده.
تهران امروز اما تیتر یکش رو به توافق دولت و مجلس برای پرداخت سهم تولید از یارانه اختصاص داده و عکسش رو به بازی فوتبال استقلال و پرسپولیس.
بله، در روزنامه تهران امروز در کنار عکس بازی پرسپولیس و استقلال با تیتر توپ بازی به جای فوتبال یک گزارش انتقادی از بازی دو تیم برتر و مشهور ایران منتشر شده. علاوه بر این یک گزارش هم در صفحه یک روزنامه تهران امروز هست درباره بازار پرسود فروش پایان نامه که این روزنامه نوشته برخی پایان نامه ها تا 7 میلیون تومان به فروش میرسن.
و اما روزنامه آرمان باز هم از جمله روزنامه‌ای است که تیترش رو در ارتباط با آقای اسکرولادی و جنجال‌های حاشیه اون و مواضع اخیرش اختصاص داده و همینطور تیتری در ارتباط با به اصطلاح به گفته این روزنامه فراگیر شدن تب رئیس جمهور شدن در ایران.
بله، روزنامه آرمان در این حال یک مناظره تلویزیونی که میان محمد رضا خباز و علیرضا زاکانی در یکی از شبکه‌های رسمی جمهوری اسلامی منتشر پخش شده رو مورد توجه قرار داده و از قول آقای خباز نوشته که وضعیت اقتصادی کشور قابل دفاع نیست و تمام اصولگرایان باید پاسخگوی شرایط فعلی باشند.
روزنامه رسالت رو نگاهی بکنیم که با تیتر کمک به معیشت مردم در واقع روی دکه هاست.
روزنامه رسالت علاوه بر این که در تیتر یک از توافق دولت و مجلس برای کمک به معیشت مردم در ماهای پایانی سال خبر داده، همزمان از قول حسین انواری رئیس کمیته امداد هم نوشته که 1 میلیون بن در آستانه نوروز توزیع خواهد شد. به هر حال این روزنامه نگاهی داره کمیته امدادی به اقتصاد و وضعیت اجتماعی ایران.
ضمن این که از قول عباس عبدی هم گفته که اصلاح طلبانی که میگن در انتخابات تقلب شده بی دلیل میگویند. اما روزنامه اعتماد از تمایل جان کری نامزد وزارت خارجه آمریکا برای رابطه با ایران در واقع مذاکره با ایران تیتر یکش رو انتخاب کرده.
مرداد، عکس یک روزنامه اعتماد هم امروز اختصاص داره به گفتگو با فرشاد مومنی اقتصاددان که گفته شرط توسعه ایران اصلاح دولت است. البته گفتگو بسیار مفصل هست و همچنین خبر داده که آقای حسن روحانی هم اگر 5 چهره روحانی که احتمال ورود به انتخابات درباره اونها وجود داره وارد انتخابات نشن، آقای حسن روحانی وارد خواهد شد. یک گزارش هم منتشر کرده درباره این که مقصر گرانی برنج در کشور دلار هست یا گرانی جهانی.
یک گفتگویی هم با بهرام دبیری نقاش معاصر داره که احتمالاً باید اون هم خوندنی باشه. سپاسگزارم از شهرام. برمیگردیم و مروری میکنیم بر صفحات داخلی روزنامه صبح تهران. خب، فرصتی است تا سری بزنیم به دنیای ورزش. با حبیب روشنزاده همراه میشیم ببینیم در دربی تهران چه خبر بوده.
در پایان هفته 23 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران، استقلال صدر جدول را در اختیار گرفت پس از مساوی بدون گل در برابر پرسپولیس. بیش از 90,000 نفر در ورزشگاه آزادی ساعت‌ها با امید یک بازی دلچسب در انتظار بودند. اما در پایان واژه‌هایی از قبیل ملال‌آور، کسل‌کننده و سرد و بی‌روح از جمله صفاتی بودند که اکثر کارشناسان و علاقه‌مندان برای دربی 76 پایتخت به کار می‌بردند. به گزارش تلویزیون جمهوری اسلامی تماشاگران نیز معترض بودند.
افتضاح! بازیکن‌های هر دو تیم انقدر استرس داشتن نمی‌تونستن.
موقعیت هم از کافی بود ولی کن بازی گلی در بر نداشت. از این جهات فکر کنم همه یه خورده ناراضی از بازی.
و مجید جلالی از کارشناسان فوتبال این مسابقه را توپ بازی نامید. اما امیر قلعه‌نویی سرمربی استقلال از نتیجه راضی بود.
در مجموع برای ما بد نبود، هم نباختیم هم به صدر جدول برگشتیم هم گل نخوردیم. آمار اگه بخوایم تا تجزیه و تحلیل کنیم این یه امتیاز خب تا حدودی به نفع ما بود.
و یحیی گل محمدی سرمربی پرسپولیس هم به داوری اعتراض داشت و نگرفتن پنالتی ها.
میگم این پنجمین پنالتی از اون موقعی که من سرمربی این تیم شدم برای ما این پنالتی ها رو نگرفت. مطمئنم که صدامون به جایی نمیرسه، چون اگه میرسید تا حالا اتفاقاتی افتاده بود. در صورت
پرسپولیس با این نتیجه و نتایج سایر بازی‌های هفته 23 به رده 11 جدول سقوط کرد. دیروز مس کرمان در رشت با 1 دمشق گیلان را شکست داد و نفت تهران هم تیم دیگر گیلانی ملوان انزلی را در تهران با 2 بدرقه کرد. دیدار راه آهن و فولاد خوزستان در اهواز 2-1 به سود فولاد خوزستان بود. در جدول رده‌بندی استقلال با 43 امتیاز اول است. تیم‌های تراکتورسازی تبریز، فولاد خوزستان و سپاهان اصفهان هر کدام با اختلاف 1 دوم تا 4. نفت تهران و سبای قم 5 و 6. در مسابقات فوتبال ساحلی آسیا در قطر تیم ایران با پیروزی 3-2 مقابل امارات متحده عربی به فینال بازی‌ها راه یافت. حریف ایران در بازی فینال که امروز برگزار می‌شود تیم ملی فوتبال ساحلی ژاپن است. ایران ضمناً با راهیابی به فینال این مسابقات جواز حضور در جام جهانی فوتبال ساحلی را نیز به دست آورد. در انگلیس فدراسیون فوتبال این کشور ادن ازر بازیکن بلژیکی خط حمله چلسی را 3 از بازی در تیم آبی پوشان لندنی محروم کرد. محرومیت ادن ازر به خاطر لگد زدن به توپ جمع‌کن کنار زمین بوده که در جریان دیدار تیم‌های چلسی و سوانسی 3 پیش اتفاق افتاد. و اندی ماری بریتانیایی تنیس‌باز شماره 3 جهان به فینال مسابقات اوپن استرالیا راه یافت پس از پیروزی بر روجر فدرر سوئیسی شماره 2 جهان. به گزارش شبکه ESPN این مسابقه 4 طول کشید تا اندی ماری به پیروزی رسید با نتیجه 3-2. Andy Murray moves into the final. Exactly 4 hours. حریف اندی ماری در فینال مسابقات اوپن استرالیا روز یکشنبه فردا نوواک ژوکوویچ سرب بهترین تنیسباز دنیا خواهد بود. فینال زنان امروز برگزار می شود میان آزارنکا از بلاروس و لینا بازیکن چینی به ترتیب شماره 1 و شماره 6 جهان.
خب خبرهای ورزشی رو شنیدید با تمرکز بر داربی تهران که البته در نیمه دوم در دقایقی پیش رو باز هم برخواهیم گشت به این داربی و حاشیه‌های اجتماعی سیاسی اون رو با همکار دیگرم اینجا بررسی خواهیم کرد. اما یکی از تفاوت‌های این داربی با سایر داربی‌های سال گذشته کم شدن کریخونی بین پرسپولیسی‌ها و استقلالی‌ها بود. این البته اشاره‌ای نشد تو خبرهای ورزشی، گفتم بد نیست من بگم اینو. چند تا اسمس هست از شنوندگان به دست من رسیده، من اینا رو میخونم. وحید نوشته که با سلام، 70 میلیون ایرانی در فلاکت و فقر زندگی میکنن فقط برای اینکه سران این مملکت از قدرت ارضا بشن. خدایا این است عدالتت. سید محمد نوشته که از سادات محله، نوشته از ناحیه هر دو چشم 100% نابینا هستم، از بهزیستی مایانه 60,000 تومان مستمری دریافت میکنم، به گوش مسئولین رده بالای کشور برسانید و از آنها سوال کنید با مایی 60,000 تومان چگونه میشود یک خانواده 4 رو اداره کرد. و یک شنونده بدون ذکر نام نوشته مدتی برنج گران شده، قدرت خرید ندارم و به جای آن گندم خرد شده میخوریم. بله. و من شماره های اسمسمون رو اعلام بکنم که سایر شنوندگان هم اگر تمایل دارن با ما تماس بگیرن، دیدگاهشون رو برای ما بفرستن. 20420-733-59-55-55 یکی از شماره اسمس ماست و شماره دیگه ما هست 20792-260-11-57-30 و پیامگیر 24 ساعته ما هست 20420-22-11-22-112. در این حال از شما دعوت میکنم که میتونید به صفحه فیسبوک رادیو فردا هم سری بزنید، جایی که تعداد کسانی که این سفر رو دوست دارن از 300,000 نفر گذشته. شما میتونید اونجا حضور پیدا بکنید و دیدگاهاتون رو در ارتباط با خبرهایی که اونجا ما میگذاریم نظراتون رو بدید، با سایر شنوندگان هم میتونید اونجا تبادل نظر بکنید. تا ثانیه های دیگه میریم و میشنویم خبرها رو، اما پیش از اون من از شما باز هم دعوت میکنم که علاوه بر فیسبوک ما میتونید به وبسایت ما هم سر بزنید و خبرهای تکمیلی ما رو اونجا ببینید. در ساعت 7:30 به وقت تهران هستیم، 5 بامداد به وقت پراگ، با همکارم فهیمه خضر دری که در استودیوی خبر در کنار من نشسته همراه میشیم تا مشروع خبرها رو بشنویم. فهیمه،
سپاسگزارم و سلام دوباره به شما همراهان صبحانه با خبر رادیو فردا. جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی میگوید بودجه عمرانی در سال آینده به 10,000 میلیارد تومان کاهش می‌یابد. این نماینده مجلس به خبرگزاری ایلنا گفته دولت ایران در سال جاری هم فقط 1/3 بودجه عمرانی پیش بینی شده را پرداخت کرده است. سرتیپ پاسدار مسعود جزایری معاون ستاد کل نیروهای مسلح ایران میگوید در این ستاد قرارگاه ویژه جنگ نرم تشکیل شده. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای جزایری معاون بسیج و تبلیغات دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح گفته است قرارگاه جنگ نرم به دستور آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران تشکیل شده است. دیوان محاسبات ایران میگوید صدور حکم انفصال از خدمت محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قانونی است. به گزارش ایلنا، دیوان محاسبات در جوابیه‌ای که به روزنامه دولتی ایران داده است گفته است حکم صادر علیه رئیس بانک مرکزی پس از بررسی ابهامات قانونی موجود در عملکرد پولی و مالی این بانک صادر شده است. در مصر، سربازان ارتش این کشور جمعه شب و پس از کشته شدن 6 تظاهرکننده و 1 پلیس در شهر سوئز به منظور برقراری نظم در خیابان‌های این شهر مستقر شدند. خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که در اعتراض‌هایی که روز جمعه در شهرهای مختلف مصر برگزار شد، از جمله قاهره پایتخت، 456 نفر نیز مجروح شدند. و اجلاس بین‌المللی جمع‌آوری کمک مالی و غذایی برای بیش از 2.5 میلیون مردم جنگ زده و گرسنه سوریه روز چهارشنبه در کویت برگزار می‌شود.
سپاسگزارم فهیمه خسرویدری و خبرهای ایران و جهان. اما در دقایق پیش رو این گزارش‌ها رو خواهیم داشت. تأملی می‌کنیم ابتدا بر حواشی اجتماعی و سیاسی دربی تهران. کتاب پیشنهادی این هفته رو خواهیم داشت. صفحات داخلی چند روزنامه تهران رو مروری مختصر می‌کنیم و سرانجام خبرهای موسیقی رو خواهید شنید. اما همینطور هم که بسیار از شنوندگان ما تقریبا میشه گفت کسی نیست که این خبر رو دیگه ندونه، روز گذشته 6 بهمن ما بازی 2 تیم استقلال و پرسپولیس رو در تهران داشتیم که نتیجهش هم 0-0 تموم شد و بسیار از کارشناسا اون بازی رو بازی بسیار بدون هیجانی تفسیر کردند. اما این بازی جدای از همه حواشی سنتیش امسال حواشی دیگری هم داشت، حواشی اجتماعی سیاسی دیگری هم داشت که در این باره با همکارم فهیمه خضری‌دری در استودیو نگاهی خواهیم کرد. فهیمه، چه خبر از این داربی و حواشیش بگو برای
مرتضی؟ همونطور که گفتی بازی شورانگیزی نبود زیاد، اما مثل همیشه حاشیه‌های جالبی داشت. از جمله تدارکاتی که برای این بازی در نظر گرفته شده بود، از حضور 50 پزشک و 10 آمبولانس گرفته تا حضور گسترده نیروهای انتظامی در استادیوم و کنار در خروجی و ورودی استادیوم، حتی کارشناسان سازمان وظیفه عمومی خدمت سربازی ناجا حضور داشتن در این بازی. و در کنار همه اینها برای اولین بار هم بود که اتفاق جالبی افتاده بود در دربی پایتخت. می‌دیدیم که به صورت سازمان یافته تعدادی از روحانیون حضور داشتند به عنوان تماشاچی بین تماشاچیان. حالا اینکه چرا حضور داشتند روحانیون، چه هدفی رو دنبال می‌کرد این حضور، موضوعی است که با مهدی رستم‌پور تحلیلگر ورزشی و خبرنگار ورزشی صحبت کردم. در موردش می‌تونیم که صدای آقای رستم‌پور بشنویم.
میانگین فنیه افرادی که به ورزشگاه میرن برای تماشای مسابقات فوتبال بسیار کم هست، بین 20 تا 25 سال، و جایگاه دین نزد اونها به سخره گرفته میشه با حضور این افراد در ورزشگاه ها. از عکس هایی که اونها با تلفن های همراه خودشون میگیرن، توی صفحات فیسبوکشون میذارن، کاملا به وضوح مشخصه که چقدر به سخره گرفته میشه حضور این روحانیون. عکس های دست جمعی میگیرن و با دست های خودشون شکلک درست میکنن و مشخصه که سوال شرعی نه مطرح میشه نه پاسخی گرفته میشه و اساسا اونو متوجه نمیشن که این روحانی ها برای چی اومدن ورزشگاه و صرفا اون عکسی که به طنز گرفته میشه و به این شکل منتشر میشه. حضور روحانی توی یک همچین فضایی، توی اون محیطی که توش فقط هیجان فوتبال هست و سر و صدا، یک فضای کاملا ابیارد هست و قاعدتا جای روحانی اونجا نیست. اون محیط، محیط ورزشه، محیط فوتبال، محیط سر و صدا و هیجان و درگیریه و این تفکر معلوم نیست از کجا و به چه دلیل شکل گرفته.
خب نقش روحانیون رو های رستم‌پور توضیح داد. چه باستابی داشته حالا این حضور روحانیون در استادیوم آزادی در روز برگزاری چنین بازی مهمی؟
مهتاد اگه موافق باشی قبلش به یک اظهار نظر دیگه مهدی رستم‌پور برگردیم در مورد اینکه اصلا چرا روحانیون رفتند به این مسابقه و حضور پیدا کردن در استادیوم، بر اساس چه پشتوانه‌ای در واقع این اتفاق افتاد. بشنویم صدای آقای رستم‌پور رو.
اگرچه روحانیون همواره به شکل انفرادی در ورزشگاه حضور پیدا می‌کردن و گاهی اوقات ممکنه اونها هم فوتبال رو دوست داشته باشن، بیان بازی‌ها رو ببینن، حتی قبل از انقلاب هم سابقه داشته این مسئله، اما این بار به شکل سازماندهی شده و طبق قراردادی که بین وزارت ورزش و حوزه علمی امضا شد و بودجه‌ای هم برای این کار در نظر گرفته شد، سازماندهی شد این قضیه به این شکل که در هر بازی، خصوصا بازی‌های مهم ملی و باشگاهی، بین 50 تا 70 روحانی و حتی بیشتر گسیل بشن به ورزشگاه برای پاسخگویی به سوالات شرعی تماشاگران و مشاوره ازدواج، بین تماشاچی‌ها تقسیم بشن و این کار رو انجام بدن که در بازی‌های ملی مثل بازی ایران و کره جنوبی، ایران و ازبکستان و همین بازی پرسپولیس و استقلال این اتفاق رخ داد که خب البته قاعدتاً یه تماشاچی هر چقدر هم که متشرع باشه، قاعدتا وقتی که میره ورزشگاه برای تماشای بازی به ورزشگاه میره و برای رسیدن به پاسخ سوالات شرعی خودش ورزشگاه رو انتخاب نمی کنه و موقع مسابقه فوتبال دوست داره بازی رو ببینه و به ابهامات شرعی که توی ذهنش هست قاعدتا توی اون لحظه اصلا فکر نمی کنه.
خب نقش روحانیون فقط محدود به همین مسائل بود؟
حالا این رو که از آقای رستم‌پور شنیدیم، اما تو این سالها میدونیم که بحث اخلاق و منشور اخلاقی هم خیلی در فوتبال ایران مطرح بوده از طرف فدراسیون یا نهادهای دیگه. از مهدی رستم‌پور پرسیدم که حضور روحانیون در استادیوم ها آیا یک مقدمه هست یا یک طرح و برنامه مشابهی هم در کنارش هست برای اینکه به هر حال نقشی هم داشته باشن برای خود بازیکنان فوتبال و در داخل باشگاه ها. میتونیم که پاسخ آقای رستم‌پور بشنویم.
بعد از انقلاب در کنار تمام تیم‌های ورزشی که از ایران خارج میشن به مسابقات برون مرزی اعزام میشن، بلا استثنا در تمام تیم‌های ورزشی فردی حضور داره از یک نفر تا چند نفر با عنوان مأمور حراست سازمان تربیت بدنی که الان تغییر کرده با نام مأمور حراست وزارت ورزش. طبق اون بندی که توی این تفاهم‌نامه گنجونده شده، قرار از این به بعد یک مأمور حوزه علمی هم در کنار این تیم باشه که تو اون سفر چند روزه سوالات شرعی ورزشکاران در سفر برون مرزی رو پاسخگو باشه، که مثلا حالا که ما از کشور خارج شدیم مسائل شرعی به چه صورتی خواهد بود و این ابهامات رو تو مسافرت برون مرزی هم برطرف بکنه.
خب سپاسگزارم از مهدی رستم‌پور و فهیمه خسرویلری که ما رو در جریان حواشی در واقع دربی تهران هم قرار دادن. خب همکارانم از اتاق فرمان به من اطلاع میدن که گزارش در واقع کارشناس این برنامه در حوزه کتاب پیشنهادی کتاب که قرار بود در این لحظه داشته باشیم الان آماده نیست. میتونیم صدای شنوندگان رو بشنویم؟
دام شیوه مناسبی نیست که بشه در جامعه پیاده کرد. باید بیان ریشه یابی بکنن، ریشه این معضل اجتماعی رو پیدا بکنن با آموزش هاشون، با اون ترفندهایی که در جوامع‌های مختلف وجود داره، بیان اینو پیشگیری بکنن.
شما که میگی اینا را چرا محل عام اعدام میکنن، دستاش قد میکنن، که من یک کاتب بدبختم، میام جلوم میگیرن چاقو را میذارن تو گلوم، سه تا مدارک باشم میخوام لخ کنم. به خاطر همین کار بذار همه بفهمن، بذار صدها اعدام بشه. درست من از جمهوری اسلامی خوشم نمیاد، ولی اینا خوب کاری میکنن، اعدام میکنن، دستاش قطع میکنن. بعد وقت بیچاره به خاطر صدات من اینا جلوشو میگیرن میکشنش. بذار عبرت بشه، بذار دزدی کم بشه. شما نمیخواد دلسوزی کنی برای این دزدا، سارقگرا، زورگیرا، نمیخواد دلتون بسوزه. دلتون بسوزه به مردم ایران.
خبری در رابطه با شلاق زدن دو شخص در سبزوار ایران. وقتی این عکس ها رو دیدم واقعا خجالت کشیدم، واقعا عصبی شدم و دوست دارم بگم که واقعا جای خجالت اون هموطنانی که جمعیت عظیمی دور و بر این دو شخص که دارن شلاق میزنن و بیرحمانه مامورین انتظامی زیر نقاب و معلوم نیست از چه کشوری هستن، ایرانیان یا عربن. دوست دارم بگم که جای تأسف و واقعا اسلام دین مدرنیه و مذهبی که ما داریم واقعا باید رو تاخچه گذاشت و ملتی که میستن هموطن خودشون رو میبینن به خاطر یه دزدی. همه این مسائل فقط مربوط به وضعیتی که دولت نمیتونه وضع اقتصادی ایران رو درست کنه. واقعا جای تأسف و من خجالت میکشم به عنوان ایرانی. امیدوارم دیگران هم همچنین احساسی رو داشته باشن. خیلی متشکرم.
جوانای این مملکت چه تقصیرشونه اینا دارن اینطوری به خاطر زهره که چشم گرفتن از ملت و مردم جوانای این مملکت رو اینطوری زیر فشار گذاشتن. اینا دارن آبرو ملت و مردم ایران رو میبرن، اینا دارن آبرو دین اسلام و مذهب تشیع رو دارن میبرن.
ما به اندازه کافی در ایران و جمهوری اسلامی این برنامه رادیو تلویزیون هم برای خودشون تبلیغات دارن، برای کارهای خودشون این 24 ساعت برای کار خودشون تبلیغ میکنن. دیگه شما لطف کنید اینا رو پخش نکنید. ما به اندازه کافی اعصابمون خرد میشه اینجا. اینی که با کشتن جوانای مردم موافقت میکنه و راضی هست و از قانون اینا دفاع میکنه، اینا برای ما خود زجرآور شنیدنش.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
پیش از این که به معرفی کتاب هفته، پیشنهاد در واقع کتاب هفته به این بخش برسیم، من چند تا از اسمس هایی که دقایق پیش در واقع همکارانم به من رسوندن و شما به تازگی فرستادید رو میخونم. یک شنونده بدون ذکر نام نوشته: سلام، چند ماهه که بیکارم، دیگه غروری برام نمونده، دلم شکسته. شنونده دیگری به نام رسول از سیراف گفته که آیا با این وضعیت که قیمت خودروی پژو 405 به 25 میلیون رسیده و قیمت کل اقلام ضروری زندگی تا 3 برابر و بالاتر میره، زنده موندن چه معنایی میده؟ و شنونده دیگری نوشته که حاکمان هر رای رو امتحان میکنند چون قدرت خیلی شیرینه. روز شنبه است و مثل هر هفته معرفی کتاب داریم، در واقع پیشنهاد یک کتاب به اهل کتاب و علاقمندان به حوزه کتاب و مطالعه. مثل همیشه باز با فرج سرکوی همراه هستیم، منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی این برنامه. صحبتون بخیر آقای سرکوی.
سلام میکنم به شما آقای قاسم‌فر و به شنوندگان عزیز و روز بسیار خوبی براتون آرزو می‌کنم.
آقای سرکوی، کتاب درسای جامعه شناسی، فیزیک اخلاقیات و حقوق رو شما انتخاب کردید از امیل دورکیم برای معرفی. دورکیم به هر حال بسیاری از مخاطبان ما که علاقمند هستن به این حوزه میدونن که از پیامبران جامعه شناسی کلاسیک هست. در مورد این کتاب خواهش می‌کنم بیشتر توضیح بدید.
بله، این کتاب رو جلال الدین موسوی ترجمه کرده و نشریه منتشر کرده. مجموعه ای است از ده گفتارهای دورکیم. خب امیل دورکیم هم که شما گفتین از بنیانگذاران علم جامعه شناسی است. در سال 1858 متولد شد، 1913 درگذشت. کارهای بزرگی کرد، از جمله تحقیقاتی راجع به جامعه شناسی دین انجام داد و همچنین تحقیقات بسیار عمیقی که به خیلی هم مورد نیاز ما هست اگر بخونیم، چون با وضعیت ما منطبقت، درباره گذار از جامعه سنتی به جامعه صنعتی یا به گفته خودش از جامعه مکانیکی به جامعه ارگانیک. و اولین کسی بود که کرسی استادی جامعه شناسی رو اصولا در اروپا تأسیس کرد، مؤسس سالنامه جامعه شناسی بود و رساله دکترای او درباره تقسیم کار و همچنین رساله دیگر او خودکشی جز آثار کلاسیک که به همیشه خوندنی جامعه شناسی است و کسانی که به مباحث اجتماعی علاقه دارند.
آثاری که از دورکیم به فارسی ترجمه شده را هم یه اشاره بکنید و در این حال بگید که لطفاً برای علاقمندان که چرا لازمه در واقع مطالعه آثار کلاسیکی مثل این کار از دورکیم.
خب ترجمه آثار دورکیم البته دشوار هست. در پیش از انقلاب کتاب قواعد روش جامعه شناسی او رو علی محمد کاردان ترجمه کرد که چندین چاپ هم شده، چاپ دانشگاه منتشر کرد، بسیار هم خوب ترجمه کرده بود. کتاب صور بنیادین حیات دینی او رو باقر فرهام ترجمه کرده و نادر سالارزاده و کتاب خودکشی او رو هم نادر سالارزاده ترجمه کرده که منتشر شده. چرا ما باید دورکیم بخونیم؟ به نظر من کسانی که به مباحث اجتماعی علاقه‌مندن بدون اینکه پایه‌ها و متن‌های اصلی رو خونده باشند و از اونها آگاهی داشته باشند نمیتوانند نظریات جدید رو بفهمند. متأسفانه یه سنتی جاری شده که برخی ها فکر میکنند که اگه مثلا یک کتابی از یک جامعه شناس بسیار جدید و معاصر بخونن اون وقت به جامعه شناسی مسلط شدن. اما واقعیت قضیه این است که کتابهایی که الان نوشته میشه در هر زمینه ای از متن کتابهای کلاسیک گذشته در میاد. بنابراین ما بدون شناخت آثار کلاسیک یک آگاهی عمیقی نمیتونیم پیدا بکنیم، به خصوص مباحث علوم اجتماعی.
خب برگردیم به کتاب، چند ثانیه فرصت داریم. چه مباحثی در این کتاب درس‌های جامعه شناسی فیزیک اخلاقیات و حقوق از دورکیم در واقع آمده؟
کتاب از 18 درس یا درس گفتار تشکیل شده که اخلاق حرفه‌ای هست، بخشیش موضوع اخلاق سنتی رو بررسی میکنه، در بخش دیگرش تکالیف عمومی مستقل از گروه بندی اجتماعی رو بررسی میکنه، حق مالکیت یک چند فصل کتاب رو به خودش اختصاص داده، به حقوق قراردادی و همچنین فیزیک اخلاقیات و رفتارهای اخلاق.
سپاسگزارم از فرج سرکوهی. پیشنهاد کتاب این هفته بود درس‌های جامعه شناسی فیزیک اخلاقیات و حقوق از امیل دورکیم. بخش دوم مرور روزنامه‌های صبح تهران رو آغاز می‌کنیم. نگاهی خواهیم کرد به صفحات داخلی چند روزنامه. با همکارم شهرام رفیع‌زاده با ماست. برای این تورق شهرام، از رسالت و جهان صنعت شروع بکنیم که هر دو پرداختن به توافق دولت و مجلس بر سر فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها.
بله مهرداد، امروز روزنامه رسالت که وابسته به جناح حاکم هست گزارش داده که آقای شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد روز گذشته پس از یک هفته جلسات شبانه میان دولت و مجلس اعلام کرد که دولت و مجلس به توافق رسیدند بر سر اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و همچنین کمک معیشتی اقشار کم درآمد. البته آقای شمس‌الدین حسینی گفته که جزئیات آمارها و ارقام مربوط به این توافقها در آینده اعلام خواهد شد. روزنامه رسالت همزمان از قول وزیر صنعت معدن و تجارت مهدی غضنفری هم نوشته که ایشون گفته 50% درآمد یارانه‌ای قرار است به مردم پرداخت بشه، 30% به تولید و 20% هم دولت. اما روزنامه جهان صنعت از موضع دیگه به اظهارات وزیر اقتصاد نگاه کرده و نوشته که وزیر اقتصاد آقای شمس‌الدین حسینی گفته با شرایط فعلی ما نمیتونیم اقتصاد مقاومتی که خواسته رهبر جمهوری اسلامی هست رو اجرا بکنیم.
روزنامه کیهان و شرق هم هر دو به مسئله جریان مرتبط با مواضع آقای عسکرالهادی پرداختن با دو موضع متفاوت. شرق تقدیر کرده از صحبت‌های در واقع تقدیر آقای مطهری رو از عسکرالهادی منعکس کرده و کیهان هشدار داده به آقای عسکرالهادی.
روزنامه شرق در گزارشی که با تیتر تقدیر مطهری از عسکرالهادی منتشر کرده نوشته که موضع‌گیری اخیر حبیب‌الله عسکرالهادی پیر مؤتلفه اسلامی همچنان واکنش برانگیزه و در حالی که اصلاح طلبان از این اظهارات آقای عسکرالهادی که گفته آقای موسوی و کروبی رو من سران فتنه نمیدونم استقبال کردن، طیف میانه جناح حاکم یا اصولگرایان میانه رو هم از اظهارات ایشون استقبال کردن. اما روزنامه شرق نوشته که طیف تندروی جناح حاکم یا اصولگرایان تندرو به شدت منتقد آقای عسکرالهادی هستند. در این حال روزنامه شرق نوشته که آقای علی مطهری تعدیل کرده از آقای عسکرالهادی به خاطر مواضع اخیرش و گفته که شما بصیرت دارید. اما روزنامه کیهان نماینده آقای خامنه‌ای در این روزنامه آقای حسین شریعت مداری در سرمقاله‌ای که بخشی از اون پاسخ آقای عسکرالهادی هست به شدت به ایشون هشدار داده و گفته مراقب باشید که این روزها رسانه‌های دشمن خیلی از شما تعریف می‌کنن و این نشانه خوبی نیست.
و اما روزنامه بهار و کیهان هم دوتا مطلب دارن که اون رو هم اشاره بکنیم. بهار، در حالی که بهار هشدار یک مقام نیروهای مسلح رو درباره دخالت در انتخابات به نیروهای تحت امرش منعکس کرده، کیهان از تشکیل یک قرارگاه جنگ نرم به دستور آیت الله خامنه ای خبر میده.
روزنامه بهار از قول حسین رضایی رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان فارس نوشته که دخالت در جناح‌بندی‌های سیاسی برای نیروهای مسلح به منزله سم هست و نیروهای نظامی بر اساس قوانین و همچنین وصیت آقای خمینی حق دخالت در انتخابات رو ندارن. اما روزنامه کیهان همزمان از قول مسعود جزائری معاون امور بسیج و فرهنگ دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح نوشته که با دستور آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ما قرارگاه جنگ نرم تشکیل دادیم تا رسانه‌ها رو با اهداف نیروهای نظامی هماهنگ بکنیم.
سپاسگزارم از شهرام رفیزاده، مروری بود بر روزنامه‌های صبح تهران. خب و در فرصت باقی مانده این بخش رو، در واقع 30 دقیقه دوم صبحانه با خبر رو، مثل هر روز با بردیا افشین همراه میشیم که ما رو در جریان آخرین خبرهای حوزه موسیقی قرار خواهد داد.
صبح خیلی براتون، روز خوبی رو آرزو میکنم. در ساعتهای پایانی دیشب خبری منتشر شد که مطمئنن امروز باید به انتظار واکنش‌های مختلفی درباره اون نشست. خبر اومد که تینا ترنر، خواننده کهنه‌کار و اسطوره سبک سول، میخواد ملیت آمریکاییش رو واگذار کنه و پاسپورت سوئیسی بگیره. این خواننده 72 ساله، متولد تنسی در آمریکاست، 20 سالیه که در کشور سوئیس زندگی میکنه و گفته قصد نداره جای دیگه بره و اونجا احساس راحتی میکنه. ترنر البته 3-4 سالیه که بازنشسته شده، از موفق‌ترین خوانندگان زن تاریخ موسیقی به حساب میاد و نامش رو در عرصه این هنر با آهنگی چون عشق بهش چه ربطی داره جاودانه کرده. Try to ignore that it means more than that. Oh, what's love got to do? It's got to do with it. What's love but a second-hand emotion? What's love got to do? It's got to do with it. Who needs a heart when a heart can be broken? اما اول هفته است نگاهی میکنم به تازه‌های موسیقی تو ایران. تو این چند روزه انتشار ویدیویی از حبیب محبیان تو فضای مجازی خیلی سر و صدا به پا کرده. ویدیویی از آهنگ محکوم که در اون خواننده کهنه‌کار موسیقی پاپ ایرانی رو، جوونی به نام سمیر زند، همراهی میکنه. حبیب چند سالیه که از آمریکا به ایران برگشته، اومدنش مورد استقبال طرفدارانش قرار گرفته، اما مقامات و مسئولان موسیقی ایرانی روی خوشی به اون نشون ندادند. اما به نظر میرسه با گرفتن مجوز برای این ویدیو میتونیم انتظار داشته باشیم که به زودی آلبومی از حبیب در ایران منتشر بشه. یادآوری کنم سمیر زند، اسم هنری محمد حسین خزعلی، فرزند آیت الله خزعلی، از روحانیان محافظه‌کار ایرانی و عضو مجلس خبرگان رهبری و عضو پیشین شورای نگهبانه. به هر حال با هم به اثری از حبیب محبیان با همراهی سمیر زند توجه میکنیم که ویدیوش به تازگی منتشر شده.
محکوم عشقم گرفتار یار، مثل پرنده هوادار یار، مثل سایه به همراه یار، بود و نبودم به دل خواه یاد. هرچی که یار گفت دلم گفت به چشم، از گل و خار گفت دلم گفت به چشم، هر جا که یار بود دلم گفت برو، با گل و خار گفت دلم گفت برو. Oh, من به افسونه یا فکر دل من پریشونه یا گوشم و چشمم فقط جای یا کار رو چشمم تماشای یا یار اگه جانم خریدار شد
دیگر تک آهنگ های تازه موسیقی پاپ ایرانی. تک آهنگی از بهنام علمشاهی منتشر شده، تک آهنگی به نام ایران. بهنام علمشاهی تا به حال 3 آلبوم منتشر کرده و با آهنگ نمیخواستم معروف شده. آهنگ تازهش آهنگ ایران رو فریبرز خاتمی ساخته و ترانه اش رو عبدالجبار کاکایی نوشته.
تو میخوام اسم تو رو صدا کنم بس نبا هر میکشم از نبا هر میکشم پرنده ها دارم اسم تو رو فریاد میزنم موج پرچم تو دیدنی شده وطن پرنده های بیپناه چقدر اسم تو شنیدنی شده
اما شاید جالب توجه ترین تک آهنگ این روزهای موسیقی ایرانی تک آهنگی به نام والس شماره 1 از گروه پالت باشه. گروه پالت قصد داشت دیما آلبوم خودش رو به نام آقای بنفش منتشر کنه، اما تاریخ انتشار این آلبوم به تعویق افتاده و گروه برای اینکه جبران کرده باشه و اونجوری که خودش میگه برای اینکه از شرمندگی طرفداراش در بیاد این آهنگ رو به اونها هدیه کرده. گروه پالت 3 سالی شکل گرفته، موسیقیش یک جز التقاطیه، البته عناصری از موسیقی جهان و موسیقی ایرانی توی موسیقی گروه پالت پیدا میشه. با هم به آهنگ جدید گروه به نام والس شماره 1 گوش میدیم از آلبوم آقای بنفش از گروه پالت.
名言 همکارم بردیا افشین بود، گزارشی که تا ثانیه‌های دیگه هم ادامه داره. من این تذکر رو بدم که تا ثانیه دیگه ما هم تصویر ما در واقع قطع میشه. شما میتونید ما رو از طریق صدا، از طریق رادیو نیم ساعت باقی مانده از این برنامه رو دنبال بکنید.
منو بشنو از دور، دلم میخواد زمانت بخواب